بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارر، صفحه 266، صفحه 11. و قال فی الاشارات الاشیاء الجزئیه قد تعقل کما یعقل الکلیات من حیث تجب به اسبابها. این حرفی که در اشارات آمده حرف سنگینیه، منتها ما میشه گفت نظیرشو یا شاید بتونیم ادعا کنیم عینشو در عبارات شفا خوندیم، لذا اون صعوبت شکست. اینجا مطلب آسونه، خود اشاراتو بخونید، چون مسبوق به شفا نیست سخت به نظر میرسه. تو همون کتاب شوارر قبلا عبارت شفا رو نقل کرد، حالا عبارت اشارات رو نقل میکنه. عبارت اشارات اگرچه به ظاهر فرق میکنه با عبارت شفا، ولی مطلب همون مطلبه، پس خیلی سخت نیست و میشه خورده کمتر توضیحش داد. فصلی در شفا داریم که در اون فصل ابن سینا علم خداوند به جزئیات متغیره رو توضیح میده و ثابت میکند که علم خدا به نحوی است که تغییر نمیکند. در فصل بعد از همین فصل که فصل طولانی تره، بحث میکنه درباره قدرت خدا و درباره علم خدا. فرق بین این دو رو بیان میکنه که اگر چجوری علم رو تفسیر کنیم، تغییر تو علم را پیدا میکنه و تغییر در قدرت راه پیدا نمی کنه. تغییر در قدرت سخت‌تر از تغییر در علمه. این بحثم در فصل بعد داره. مرحوم لاهیجی اون فصل بعد رو جدا نمی کنه. در همون صفحه، علامت صفحه 266، در صفحه 267، یعنی درست یه صفحه بعد از این که الان میخوام بخونیم، در ثم قسم الصفات للاشیاء و محصل القسمت آخر. این اشاره داره به همون فصلی که بعد از این فصل میاد، یعنی خودش این دو تا دو فصل جدان مرحوم لاهیجی شنال هم قرارشون داده، هر دو هم مربوط به تغییر صفات هند. فصلی که الان میخوام شروع کنیم امور جزئیه رو میگه تغییر میکنه، ولی علم به امور جزئیه تغییر نمیکنه، پس تغییر در صفات را پیدا نمیکنه. در فصل بعدی بیان میکنه که اگر چنین حالتی اتفاق بیفته علم تغییر میکنه، ولی همون حالت اگه بر قدرت اتفاق بیفته قدرت تغییر نمیکنه. تغییر قدرت دیرتر انجام میشه تا تغییر علم. همه این دو تا فصل درباره تغییر صفات الهیه، لذا مرحوم لاهیجی هم صلاح ندیده این دو فصل اصلا جدا کنه، به هم بستهشون و بحث به طور مطلق در تغییر علم خداوند ادامه داده به طور مطلق، یعنی بدون این که این دو فصل از هم جدا کن. خب حالا ما فصل اول رو داریم میخونیم، قال فی الاشارات فصل اوله، ثم قسم الصفات هم فصل بعده، که حالا فکر میکنم امروز فقط ما همین فصل اول رو میتونیم بخونیم، به اون ثم قسم الصفات رو بزنیم در جلسه بعد میشون. اشیاء جزئیه تغییر میکنن، مراد اشیاء جزئیه متغیره است نه اشیاء جزئیه مجرده. اونا از بحث بیرونن، اونا تغییر نمی کنن، علم با اونها هم تغییر نمی کنه. مشکلی ما نداریم که بخوام توجیهش کنم. توی جزئیات مادیه و متغیره چون مشکل تغییر رو داریم، میخوام ببینیم آیا علم به متغیرات هم تغییر می کنه یا نه. میفرماد که اشیاء جزئیه همونطوری تعقل میشوند که اشیاء کلیه تعقل میشند. این نه تنها در مورد خداوند باشه، در مورد ما هم هست. ما وقتی میخوام زیدو احساس کنیم جزئی احساسش میکنیم، ولی وقتی میخوام تعقل کنیم کلی تعقل میکنیم. زیدو تعقل میکنیم به عنوان این که مجمع این امور کلی است، انسانیت دارد، قد 180 سانت، رنگ سفید، پسر فلان، پدر فلان، در فلان زمان زندگی می کند و در فلان مکان سکنا دارد. اینا همه امور کلی هست. این امور کلیه که جمع میکنیم اشاره به ذکر میکنیم. پس ما جزئیات رو اگر تعقل کنیم، تعقل میکنیم به همون نحوی که کلیات رو تعقل میکنیم. خدا وقتی تعقل میکنه جزئیات رو، تعقل میکند به نحوی که کلیات رو تعقل میکند. خب پس معقول میشود امر کلی. اون وقت ما از این معقول ها که کلیند به اون جزئی پی میبریم، نه جزئی رو تعقل کنیم، کلیات رو تعقل میکنیم، جزئی برامون از طریق تعقل کلی روشن میشه. برخلاف خداوند، خداوند رو نمیتونیم بگیم کلیات رو درک میکنه جزئی براش روشن میشه، خود جزئی رو باید درک میکنه. صرف این که کلیات یه جزئی رو درک میکنه، ولی اون کلیات مشیر به این جزئی باشن، باز کافی نیست. خدا باید این جزئی رو درک میکنه، همونطور که کلیات رو درک میکنه. لذا در مورد خداوند یه مطلبی رو اضافه میکنیم که اون مطلب ممکنه در مورد خود ما اضافه بشه، ولی لزومی نداره، میتونه باشه میتونه نباشه، ولی در مورد خدا حتما هست. و اون اینه که خداوند این مجموعه کلیات رو که بر زید سق میکنه، اینا رو همه رو منسوب میکنه به سببشون، و سبب شخص است، سبب نوعش منحصر در فرده. بعد خداوند از طریق سبب که از خودش شروع میشه، علم تو این مسیر وجود علمشو میفرسته، سلام علیکم، علمشو میفرسته. این علم تو مسیر وجود که مسیر شخصیه میره تا به ذات برسه، یعنی از کلیات عبور میکنه به ذات واصل میشه، و ذات خودش علاوه بر کلیاتش برای خدا معلومه از طریق سبب. اگر این طریق سبب نبود، تعقل خدا باعث می شد که زید به کلیاته پیش خدا روشن باشد، ولی حالا که طریق سبب هست، زید علاوه بر این که به کلیاته پیش خدا معلومه، به شخصه هم پیش خدا معلومه. و همونطور که قبلا گفتیم، چون اسباب مقتضیاتشون از اول معلومه، این زید وجودش مقتضای فلان سبب، عدمش مقتضای فلان سبب، فلان حالتش مقتضای سبب سوم، فلان حالت دیگه مقتضای سبب چهارم، همه اسباب رو خدا ملاحظه می کند، پس همه مقتضیات رو هر کدوم در جای خودش ملاحظه می کند، بدون اینکه با تغییر این زید خارجی اون حالاتی که این زید دارد در حالات معلومه ای که زید دارد عوض شود. حالات خارجیش عوض میشه، معلومش دیگه عوض نمیشه، چون معلومش از طریق اسباب گرفته میشه و اسباب همه منظم سر جای خودشون هستن، مقتضیاتشون سر جای خودشون ردیف میکنن، خداوند به این مقتضیاتی که ردیفن تو خارج موجود میشوند همین الان عالمه، بدون این که اون شدنها در علم خدا تغییری حاصل کند، چون دیگه تو علم خدا شدن نیست، تو اون خارج شدنه. یعنی این شدنها و تغییرات تو خارج در انجام میشه، در علم خدا نیست، چون خداوند از عینک سبب تمام اشیا رو داره میبینه، و سبب هم اشیاء جزئی نشون میدن، چون سبب منتهی میشه به شیء جزئی، سبب خارجیه منتهی میشه به شیء جزئی خارجی. پس این زید هم به کلیاته معلوم خدا میشود، هم به شخصه. چون تعقل میشود پس به کلیاته روشن میشود، چون مستند است به سبب شخصی پس به شخصه معلوم میشود. روشن دیگه مطلب، مطلب هست که هم تو شفا هم گفته، تو شفا هم این مطلب گفته شد، حالا تو اشارات هم داره گفته میشه.
یک اصلا هم حقیق اولد و اینا درستش کنم، ولی این حرف که شما داره مثلا میگه واقعا قابل قبول نیست بدون اون مبانی.
حالا شما اسمش حقیقت و رجعت بذارید، ما داریم بس علت و معلول میگیم، ما سبب مسبب میگیم، شما بگید حقیقت و رجعت، فقط اسم دارید عوض میکنید، ولی مطلب همون مطلبه. بالاخره اون که میگه از طریق حقیقت خداوند این دقیقه رو میداند، یعنی از طریق سبب مسبب رو میداند. حالا ابن سینا اصطلاح حقیقت و رجعت رو یا کشف نکرده یا نخواسته به کار ببره، اصطلاح سبب مسبب به کار برده. شما به توسط اون اصطلاحی که صد را جل کرده حقیقت و رقیقت رو دارید به کار میبرید، فرقی نمی کنه، مطلب یکیه، اسم عوض می
کنه.
متقدر
که اون در ذات
خدا رو متقدر با تحقیل اصلاحی صور، نه اونم در ذات. اینو بارها من عرض کردم، علم اجمالی خداوند، علم اجمالی خداوند علت هست برای کل اشیا و اون خود ذاتشه.
حالا علم تفصیلی بحث میکنیم،
علم تفصیلی هم زایده همین علم اجمالیه که اینا رو گفتیم قبلا. علم اجمالی، علم تفصیلی همه همین سبب هم دیگه. از اون علم اجمالی شروع میشه به علم تفصیلی میرسه، از علم تفصیلی میاد وارد مبادی خارجیه میشه، وارد اسباب وسطیه میشه، تا میرسه آخر سر به مسبب. یعنی شروعش از خود خداست، خدا به خودش عالمه که به همه این عالمه. پس علم به اون سبب دارد، سبب اصلی که سبب کلشه اینا، از اونجا شروع میشه، اسباب وسطیه رو عبور میکنه تا آخر سر میرسه به مسبب، به شخص مسبب. وسط لازمه، تفریقی نمیشه چی؟
نه
اگه تفریق نیست پس همین وسطی ها رو خودش ساخته ها، به همه این عالمه. وسطی ها مسبب هم برای سبب قبلی، اون سبب قبلی مسبب است برای سبب، اینا همه مسبب ها هستن. خدا یکی یکی رو عبور میکنه، این وسط اگه بخواد عبور نکنه وسط مجهول میمونه، وسط باید عبور کنه که مجهول نمونه. خداوند همه رو داره عالمه، این وسطی ها رو هم عالمه، وقتی این وسطی ها وسیله میشن برای عبور، توجه میکنی؟ پس همه معلومند. اگر شما بگید وسطی ها لازم نیست، وسطی ها خدا چطوری بدونه؟
لازم نیست این منظور با داشتن اولی اون در خودش داره.
نه حالا تعبیر به عبور من میکنم، فکر نکنید حالا خداوند از این کمک میگیره، نه، این یعنی یه مسیر بازیه، یه مسیر بازیه، از این تحت از اون ور تا اون ورش دیده میشه، یعنی همه چشمنداز خداست. با یه چشم باز کردن همه چیال، این تشبیهات ماست، با یه چشم باز کردن از این ته تا اون ته دیده میشه، این تشبیهات ماست، برای اینکه مطلب روشن بشه. و اینکه وسط خدا نبینه نمیشه، باید از همین مسیر علم حاصل باشه، تمام هم در جای خودشون، یعنی سبب رو به عنوان سبب میبینه، این سبب مثلا پنجمه دهمه، اینم میاد میابه. هیچ چیزی لای از اون مثقال ذرتین، حتی مثقال ذره مخفی نمیمونه، همه چی روشنه، اون تو هر چیزی به جای خود، طولیاش به جای خود، عرضیاش هم به جای خود، بدون تغییر. تو خارج داره تغییر انجام میشه، ولی اون تغییرات هم برای خدا معلومه، بدون این که در علم خدا تغییر پیدا بشه. علم خدا همه چیزا رو داره، همون علم اجمالی، همون علم تفصیلی، همه رو داره نشون میده. خب صفحه 266 سطر 11 به قال فلشارات، هل اشیاء الجزئیه قد توغل کما یوغل الکلیات. این قد برای چی آورده؟ اشیاء جزئیه قد تو هست و قد توغل، قد بر اون آورده. اشیاء جزئیه گاهی حس میشن، گاهی تعقل میشن، ولی اگه تعقل شدن کما یوغل کلیات تعقل میشه. قد برای کما یوغل کلیات نیست، که اشیاء جزئی رو گاهی جزئی تعقل کنیم، گاهی کلی تعقل کنیم، نه همیشه کلی تعقل میکنیم. این قد برای اینی که اشیاء جزئی قد تو هست و قد توغل، ولی اگر توغل شد کما یوغل کلیات تعقل میشه. من حیث و تجب به اسبابها، این من حیث و تجب به اسبابها رو توجه داشته باشید، به توغل اول مربوط کنید نه به توغل دوم. اشیاء جزئیه چه کلی. ببینید من تاقل دوم رو تاقل اول میارم شاخر. اشیاء جزئیه چه کلی تعقل میشوند تو قل من حیث تجب بس بابا. تاقل اول آوردم پشت تاقل دوم قرار دادم، عبارت خوب معنا شد. اشیاء جزئیه‌ای که مثل کلیات تعقل میشوند تو قل من حیث و تجب به اسبابه ها، یعنی اینطوری تعقل میشن که با سببشون واجب شدن، یعنی از طریق سببی که موجب اونهاست دانسته میشن، اونها واجب میشن به وسیله سببشون و خداوند اونها رو از طریق این موجب که سبب عالم میشه. حالا سبب چیه؟ منصوبتن نه بله سبب چیه؟ منصوبتن حال از اشیائه. میتونید حال از اسبابم بگیرید ولی حال از اشیاء بگیرید بهتره. منصوبتن اون اشیاء الی مبدأ و الی سبب، که نوع اون مبدأ فی شخصه، یعنی شخصه. اگر نوع دارد نوعش بیش از یک شخص ندارد و اجازه ندارد که بیش از یک شخص داشته باشد، بنابراین نوعش دیگه کلی نیست، اگرچه به لحاظ مفهومی کلی است ولی به لحاظ خارجی کلی نیست، یعنی مصادیق نداره و نمیتونه مصادیق داشته باشه، بنابراین یه شخص واحده. شما این مسبب رو به این مبدعی که نوع است مرتبط کنید یا به مبدعی که شخص است مرتبط کنید، فرقی نمی کنید. منصوبتن این اشیا به مبدعی که نوع است فی شخص است. خب حالا مبدع نوعش فی شخصه و در نتیجه شخصه، این اشیایی که منصوبه به اون شخصن اینا که کلی هن، اینا چطور شخص میشند؟ میگه یتخصص و به نسخه داریم یتشخص و به. ضمیر یتخصص برمیگه در اشیا جزئیه، ضمیر بهی به مبدع، یعنی نه تنها اون مبدع شخص است، این اشیا هم که منصوب به این شخصن شخصن، زیرا که به وسیله این مبدع تخصص یا تشخص پیدا میکنن. عبارت ابن سینا رو ببینید در صفحه 264 همین کتاب ما، آخر 264 اینطور گفت قد قلنا، یعنی تقریبا بله دیگه دو صفحه قبل داشتیم قد قلنا ان مثل هازل اسناد، یعنی اسناد این اشیاء جزئیه به مبدعی که نوعش فی شخصی هست، مثل این اسناد قد یجعلو لشخصیات رسمن و وصفن، برای شخصیات یعنی برای امور جزئیه وصف و رسمی رو قرار میدهد که این وصف و رسم مقصور و منحصر باشن به همون شخصیت امور جزئیه، یعنی همین مبدع اونا رو جزئی میکنه، همین مبدع که خودش جزئی است اونا رو جزئی میکنه و رسم و وصفشون هم جزئی و شخصی میکنه. الان هم داره همینو میگه یتخصص و به، یعنی این اشیاء جزئیه به توسط همین مبدأ تخصص پیدا میکنن، به توسط همین مبدأ شخص میشن. بنابراین درسته که مبدأ شخص است و این جزئیات الان نحوه کلی تعقل شدن، ولی وقتی مستند میشن به اون شخص خودشون هم شخص میشن، یعنی اون مبدأ شخصی اینا رو شخص میکنه. چرا؟ روشن مطلب، چون میخواد ایجادشون کنه، نمیخواد تعقلشون کنه. تعقل الان مسئله دیگری است، ایجاد که میخواد بکنه شخصو ایجاد میکنه نه کلی رو. حالا اگه تعقل بکنه شخص کلی تعقل میکنه، ولی این داره ایجاد میکنه، کلی که نمیتونه ایجاد کنه، شخص ایجاد میکنه. پس از این مبدأ شخصی شخص صادر میشود نه کلی صادر شود. لذا اونی که تو خارج میاد حتما شخصه، ولی حالا وقتی تعقل میشه کلی تعقل میشه. مثال میزنه کل کسوف الجزئی فانه قد یعقل وقوعه به سبب توافی اسباب الجزئیه. گاهی وقوعش تعقل می شود از طریق سبب، گاهی هم ممکنه نه از طریق مشاهده. قد رو دارم معنی می کنم فانه قد یعقل وقوعه به سبب توافی اسبابه و قد یعقل وقوعه به سبب مشاهده، که اون مشاهدهش مورد بحث ما نیست، الان مورد بحث ماست. قد یعقل وقوع این کسوف جزئی به سبب توافی یعنی اجتماع اسباب هل جزئیه، اسباب جزئیش اجتماع پیدا کردن، این کسوف به دست آمده. خب اسباب چون جزئی بودن کسوف هم جزئی میشه. و احاطتهی به ها، نسخه قدیم هم احاطتهی به ها داشت، من دسترسی به نسخه خطی نداشتم. وقتی که این تیکر مطالعه میکنن دسترسی به نسخه خطی نداشتن، لذا امروز اصلا آدرس به نسخه خطی نمیدن، در حالی که تغییر زیادی تو عبارت امروز داریم. از نسخه قدیم میگم، از متن اشاراتم میگم. نسخه قدیم همینطور داشت، احاطتهی به ها، و ضمیر احاطتهی باید برگرده به عقل که از یوغل فهمیده میشه، ولی صریح اشارات داشت.
ولی سبب برنگرده،
سبب عقل چیه؟
بله
سبب چیه؟ احاطه سبب به ها،
سبب
به اون سبب احاطه داره به اون جزئیات، بله، و احاطه سبب به این جزئیات. خب حالا چون ضمیر داره، ضمیر حالا یا به عقل برگردونید یا به قول شما به سبب برگردونید، هر دوش درست میشه. ولی صریح عبارتی که توی اشارات اینطوره، و احاطت العقل به ها، اصلا ضمیر نداره، عقل آورده، و به همین مناسبت من ضمیر احاطتی رو به عقل برگردوندم به خاطر نسخه شفا، به سبب هم برگردین درسته. یعنی
اول اینجور در نمیاد، تعقل میشود چون سببش تعقل شده، این به آفت سبب برگرده، سببش تعقل شده از طریق سبب احاطه به جزئیات پیدا شد.
نه ببینید، من معنا میکنم احاطه تلقل به حال، قد یوقل وقوع، قد یوقل یعنی عقل من یدرک، یا عقل هر کس، قد یوغل منش این دیگه، یعنی ان العقل یدرک، فان العقل یدرک وقوع این جزئی را، یعنی کسوف جزئی را، به سبب توافی اسباب الجزئیه و احاطه همین عقل ما به این اسباب. همین عقل ما که میخواد یدرک وقوع کسوف جزئی را به توسط اسباب، احاطه کرده به اسباب، چون احاطه کرده به اسباب، اسباب شناخته و از طریق اسباب کسوف جزئی شناخته، پس احاطه تل عقل به ها معلوم میشه. یعنی ان عقل ما یا عقل یدرک، من یوغه رو دارم ان العقل یدرک معنی میکنم، درست هم هست دیگه، انه یوغل یعنی ان عقل ما یدرک وقوع این کسوف را به سبب اجتماع اسباب و به سبب اینکه این عقل ما احاطه کرده این اسباب، و تعقلها، و تعقلها یعنی و تعقل العقل اون اسباب را، کما تعقل الکلیات، کما تعقل الکلیات، اسباب شخصن دیگه، تعقل بشن مثل این که کلیات تعقل شدن، منتها دوباره همونا باید از طریق استناد به اسبابشون شخص بشن. در مورد اونا هم حرف داریم، اونا هم وقتی تعقل میشن کلی تعقل میشن، ولی چون مستند به اسباب خودشون هستن شخص تعقل میشن. کما تعقل الکلیات عیبی نداره، منتها خطابه، همونطور که تو کلیات رو تعقل میکنه، اما تو عقل بخونیم اشکالی نداره، هر دوش خوبه. کما تعقل الکلیات یعنی تو تعقل میکنی، یا کما تعقل الکلیات چنان چه تعقل میشود کلیات، تو قلم بشون تو، چون اونجا تعقل داشت قبلش جمله تعقل داشت، من اینم تعقل خوندم. ضمیر به ها تعقله ها رو، ضمیر به ها و تعقله ها رو هر دو رو برگردوندن به اسباب، و خوبم هست. شاید کسی بخواد برگردونه به اشیاء جزئی، اشکال نداره، ولی ایشون به اشیاء الان بحثش در اشیاء جزئی نیست، بحثش در کسوف جزئیه. حضور جزئی هم مفرد زمیر مؤنث بهش بر نمیگرده، زمیر مذکر مفرد برمیگرده. ولی خب حالا ایبی نداره کسی بخواد عبارت رو دو مرتبه مربوطش کنه به اشیاء جزئیه، کسوف جزئی به عنوان مثال بگیره اون احاطه رو مربوط کنه به اشیاء جزئیه. اینا دیگه شدنیه تو عبارت، اینا میتونیم تصرف کنیم و عبارت رو با هر کدوم از این صورتی گفتیم معنا کنیم، اصل مطلبش هم روشنه. تا اینجا ابن سینا یک تعقل رو توضیح داد، دقت کنید، یک تعقل، تعقل از ناحیه سبب و به عبارت بهتر تعقل خالیاً عن الزمان، تعقل خالیاً عن الزمان. این میگه عقل اول، خودش بهش میگه عقل اول. بعد شروع میکنه به بحث بعدی که در بحث بعدی تعقل هست ولی زمان هم داخله. این تعقلی که زمان توش داخله تغییر میکنه، همونطور که اون معقول که دارای زمانه تغییر میکنه، این عقلم اگر درش زمان دخالت کنه تغییر میکنه. یعنی من الان تعقل کردم، کلمه الانو میارم، من الان تعقل کردم، این زمان توش دخالت کرد. یه وقت میگم تعقل کردم، کاری به الان و دیروز و امروز فردا نداره، این تعقلیست که زمان توش دخالت نکرد. اما یه وقت میگم الان تعقل کردم، الان چشم افتاد به کسوف تعقلش کرد، دیروز چشم نیفتاده بود و کسوفی هم نبود تعقل نکرد. که تعقل الان و تعقل دیروز، تعقل فردا، اینا همه زمان توش دخالت میکنه. اگه زمان توش دخالت کنه تغییر میکنه. این رو ابن سینا حالا شاید بهش اشاره نکنه ولی تعقل ثانی میگه یا عقل ثانی میگه. اون عقل اول و ثانی که بعدن تو عبارت میاد، فکر نکنید که عقل اول و ثانی است که در عالم وجوده ها، منظور این تعقل اوله، یعنی تعقل خالی از زمان ایشون میگه عقل اول، تعقل همراه زمان رو میگه عقل ثانی. در عبارت بعدی اگر آمد اشتباه نشه.
به سبب نمیخونید شما، به سبب توافی یا به سبب توافی از
کنید؟ نه، به سبب اضافه میکنه. اون سببی که شما دنبالشید پشت توافی آمده، به سبب توافی اسبابهی، اون سببی که شما میگید اون پشت توافی آمده. این سببی که قبل از توافی آمده، این معنی لغویش مراده، نه سبب خارجی
به سبب
و توافی چیده من میکنید،
یعنی
تعقلش رو تعقل میکنیم، وقوعش رو به سببه،
به سببه.
اون وقت توافی اسباب
جزئیه رو، یعنی علت همه اسباب جزئیه در خودش داره.
قد یوغل وقوعه به سببه، یعنی وقوعش رو از طریق سبب درک میکنیم که این صفت دارد، اسباب جزئیه اون سبب همه جمع شده. بله، توافی رو شما دارید فعل میگیرید. بله، توافی رو فعل
میگیرید.
بله، به سبب این که توافت اسباب رو اگر فعل باشه باید توافت بگه. نه خوب نیست دیگه، الان توافی داره. اگر اونجور که شما منو میکنید اینطور باشه، وقوعه به سبب این که توافت اسبابه جزئیه، و ضمیر اسبابه رو به سبب برمیگردیم، سبب رو هم با تنوین میخونیم، ولی باید توافت بگه، توافی گفته، پیداست که فعل نیست. اگه فعل نباشه نمیشه معنیش کرد.
توافت سرش افتاده، یکی
به کار بگه. خب چرا این کارو بکنی؟ بعد اگه تو افتاده توافا بخونیم، تش افتاده، همونجور توافی میخونیم دیگه. عبارت آخه این تاییه. بله، احاطه مطبع بر توافیه، چون توافی مستر احاطه مطبع بر توافیه. اگه توافت بود خب بله، فرماشون خوب بود. و ذالکه یعنی این تعقلی که از طریق سبب است و زمان در اشتخالت نکرده، غیر ادراک جزئی زمانیست لها، یعنی للش رو. این دیگه از کسوف آمده بیرون، ها رفته سراغ اشیا دوره. شاید از احاطتهی بها رفته سراغ اشیا. عرض کردم ضمیر بها رو میتونید به اشیا برگردونید، همونطور که میتونید به اسباب برگردونید. اون کلکسوف جزئی یک مثالی بود، این وسط آمده بود دوباره با احاطت العقل بها برگشته به اشیای جزئیه. اگر اونجا برنگشته باشه در این زاره که غیر الادراک الجزئی زمانی لها حتما برگشته، چون کلمه لها دیگه به کسوف بر نمیگرده، لها برمیگرده به اشیا. زاره که یعنی این ادراکی که نسبت به اشیا دارد از طریق سبب، غیر از ادراک جزئی زمانی است که نسبت به این اشیا دارد. ادراک جزئی زمانی چه ادراکی است؟ ادراکی است که زمان توش دخالت میکند. الذی تحکم، تحکم صیغه خطاب یعنی توش میکنه. الذی تحکم انه، یعنی این ادراک، وقع الان او قبله الان یا بعد الان، ضمیرا برمیگرده به الان، وقع الان یا قبل از الان یا یقع بعد الان. این چنین ادراکی که زمان توش دخالت دارد، این فرق میکنه با اون ادراک از طریق سبب که خالی از سبب زمان بود. مثال میزنه، بل مثل ان یوقل ان کسوفا جزئیا یعرض، کسوف جزئی یعرض عند حصول سه تا امر جزئی. سه تا امر جزئی حاصل شده و از و به اون جهت کسوف جزئی هم حاصل شده. عند حصول القمر، من عبارت رو معنا می کنم بعد برمیگردم دوباره توضیح میدم. کم مثل ان یقل ان کسوفا جزئیا یعرض عند حصول القمر و هو جزئی ما، قمر یه جزئی، حصول قمر وقت کذا، وقت کذا ظرف حصوله، باز اینم جزئی ما، فی مقابلت کذا، نسخه قدیم هم داره فی مقابلهی، ولی نسخه اشارات داره فی مقابلت کذا، حتما هم باید فی مقابلت کذا باشه، البته معنا نمیشه. قمر که یه امر جزئی است در فلان وقت که وقتم فقط جزئی است، در مقابله کذا واقع شده، یعنی در مقابله درجه ده مثلا حمل که دیگه کاملا معینه، نمیگیم در مقابله برج حمل واقع شده، در مقابله درجه ده حمل واقع شده که کاملا تعیینش میکنیم، چه میشه جزئی. این بار مثال میگم درجه ده حمل، یعنی خورشید در درجه ده حمله، این درست قمرم در مقابل او قرار گرفته، مقابل قبلا توضیح داده. قمر اگه بخواد مقابل خورشید باشه، 6 ماه باید بین قمر و خورشید فاصله باشه، 6 ماه. اگه اون تو مثلا دهم فروردینه توی برج ده فروردینه، این باید توی درجه ده فروردینه، این باید توی درجه ده مهر باشه که 6 ماه بینشون فاصله باشه. وقت مقابله حاصل میشه، مقابله که حاصل شد خسوف حاصل میشه. در مقارنه کسوف است، در مقابله خسوف است. من این توضیح دادم قبلا تو صفحه ساعت، هم گفتم نگاه کنید تو صفحه ساعت، خورشید رو بزنید ساعت 12، ماه رو بزنید ساعت 6، زمینم رو وسط، اینو بهش میگن مقابله که 6 ساعت فاصله است یا 6 برج فاصله است، این میشه مقابله. مقارنه اینه که خورشید تو ساعت 12 باشه، ما هم در 12 باشه، به طوری که خطی بکشین به ساعت 12 برسه. عرض کردم خورشید تو خود 12 بذارید، ما یه خود پایین تر قرار میگیره. اینا هم رو توضیح دادم. پس ماه باید در مقابله کذا باشد، یعنی در مقابله فلان درجه از فلان برجی باشد که خورشید فعلا تو اونجاست، وقت کسوف جزئی حاصل میشه. خب حالا ایشون میفرماد که کسوف جزئی عارض میشود وقتی که قمر حاصل شود در فلان وقت در فلان مقابله. خب اینا رو ملاحظه کنید، اینا رو ما با چشم بریم میبینیم، یعنی الان دارم قمری رو ملاحظه میکنم، الان یعنی وقت کذا، قمر این رو ملاحظه میکنم که مقابل فلان قرار گرفته و یه کسوف جزئی اتفاق افتاده. اینها علم منه، تعقل منه، منتها تعقل الانه، با قید الان. این تغییر میکنه. یه لحظه بعد که من تعقل داشته باشم دیگه تعقل الان نیست، این تعقل الان رفته، این تعقل جدید آمد. اما اگه قید زمان رو نیارید، قید زمان رو نیارید، اون تعقل من ثابته. یعنی قبل از اینکه کسوف اتفاق بیفته، همین کسوف جزئی رو من عالمم، حین وقوعش هم عالمم، بعد وقوعم عالمم، هر سه علمم با هم الان حاصله بدون این که تغییر کنه. یعنی لحظه به لحظه من عالمم، ولی این لحظات هیچ کدوم صورتشون عوض نمیشه. یعنی مثلا حکم میکنم به این که از فلان ساعت تا فلان ساعت خسوفی نبود، از فلان ساعت تا فلان ساعت خسوف انجام شد، از فلان ساعت به بعدم انجلا حاصل شد، خسوف تموم شد. همه این اموری که در اتفاق میفته پیش من به ردیف حاضرند بدون این که یکی عوض بشه. فردام که شد از من بپرسن چه اتفاقی افتاد، میگم از فلان ساعت تا فلان ساعت کسوف نبود، در فلان ساعت بود، از فلان ساعت هم تموم شد. 10 سال دیگه هم بپرسن همین میگم. یعنی علم همونجور محفوظه سجا خودش. از قبلش هم میپرسیدن، میگفتم این اتفاقات در فلان ساعت خواهد افتاد. اما وقتی زمان رو دخالت بدم با تغییر اون معلوم، این علمم تغییر میکنه. ثم رب ما وقع، یعنی وزالک سرخد نمیدهش. بله، زالک سرخد نمیدهش خوب بود، توی اشارات هم سرخد ننوشته. یعنی خب اینجا سرخد بود. و ذالکه غیر ادراک الجزی زمانی لها، بل مثل ان یوقل. بل مثل ان یوقل یعنی بلکه ادراک ثابت اشیا، ادراک ثابت اشیا مثل این است که یوقل. یعنی این بل مربوط است به قبل از کلکسوف الجزی، یا مربوط است به قبل از وزالی که غیر الادراک جزئی زمانی لها. یعنی اون ادراکی که از اول شروع کردیم غیر از ادراک جزئی زمانی است، بلکه مثل این است که یوغل. این بل ارتباط به غیر ارتباط به ادراک جزئی نداره، بلکه ارتباط به قبل از اون داره. یعنی اولی که بحث شروع کردیم گفتیم الاشیان جزئی قد تو قل کما یوغل کلیات، بعد میگیم وزالکه یعنی این تعقل اشیای جزئی کما یقل کلیات غیر از ادراک جزئی است، بلکه مثل این است که کسوف جزئی این چنین ادراک شود. که این بل مثال برای ادراک زمانی نیست، مثال برای خلاف ادراک زمانی. بله؟ نه، وقت کذا با تعقل فهمیده میشه. قمر که جزئی است حصولش با تعقل فهمیده میشه. وقت کذا با اینکه جزئی است با تعقل فهمیده میشه. فی مقابلت کذا با اینکه جزئی است با تعقل فهمیده میشه. یعنی همه به نعت کلیت معلوم میشه، منتها مستندن به اسباب شخصیشون. آخه عبارت نمیسازه، عبارت نمیسازه. ببینید وزالکه، زالک یعنی ادراکی که تا حالا میگفتیم غیر از این ادراکی جزئی است، بلکه یه جور دیگه است. آخه کلمه ولی نمیگه ذالک، یعنی این ادراکی که تا حالا میگفتیم غیر از ادراک زمانی است. غیر از ادراک زمانی یعنی چی؟ یعنی بلکه این چنین است. عبارت داره اینو میگه، یعنی این بل مال ادراک زمانی نیست، مال قبل از ادراک زمانی. جاری داره ثابت میکنه که ادراک تغییر نکنه با اینکه به جزئیات تعلق گرفته، یعنی با اینکه به قمر جزئی تعلق گرفته، با اینکه به وقت جزئی تعلق گرفته، با اینکه به مقابله جزئی تعلق گرفته، ولی در اینها کلیه. ثم ربما وقع ذلک الکسوف، بعد چه بسا که این کسوف حاصل می شود، همین کسوف جزئی. ولم یکن عند العاقل الاول احاطتون به انه وقع او لم یقع. عبارت توجه کنید، نسخه اشارات عاقل اول داره، نسخه ما مثل نسخه قدیم الاول نداره، نسخه خطیرم که من از کدام ندیدم نمیدونم چی جوری. عاقل اول یعنی همونی که تعقل میکرد کلیات رو از طریق اسباب و در علمش تغییری نبود، اون میشه عاقل اول. کسوف واقع میشه و این دل عاقل اول احاطه نیست به ان این کسوف وقع او لم یقع. این عبارت توجه کنید، ان الکسوف وقع او لم یقع رو با مشاهده میشه تشخیص داد. عاقل اول اینطور احاطه ندارد، احاطه از طریق اسباب دارد، احاطه از طریق وقع او لم یقع نداره، وقع او لم یقع با مشاهده معلوم میشه. اینجا عبارت سنگین رو با هم معنی که گفتم باید توضیحش بدید. این عاقل اول که علم از طریق اسباب دارد نه از طریق مشاهده، این عاقل اول که علمش تغییر نمی کند احاطه ندارد به این که این کسوف جزئی وقع او لم یقع، چون احاطه به وقوع عدم وقوع این کسوف با مشاهده است. و این کان همین کسوف جزئی معقولا له، یعنی معقول برای عاقل اول، علن نحو الاول، علن نحو الاول یعنی علن نحو کلی و مستندن این اسما، علن نحو وقع او لم یقع علم ندارد. دقت کنید، الان نحو وقع او لم یقع علم ندارد، بلکه الان نحو الاول علم دارد. الان نحو اول کدومه؟ اونیست که کلیان درک کرده مستندن و اسباب شخصی. نسخه ما داره الا ان هازا، نسخه قدیم هم همینه، اما در همونطور که پابرقی اشاره کرده در نسخه شفا داره، در نسخه اشارات داره لعنه هازو، و این خوبه، لعنه بهتره. البته نسخه که ما داریم خیلی اعتبار نداره، این از نسخه قدیم نوشته، هر سر نسخه قدیمه، اون ظاهره نشته باش، حالا این جزرون برداشته اینم بشته ما میشه. لعنه هازو، هازو رو دقت کنید اشاره به کجاست، هازا انه وقع او لم یقع، اشاره ده به انه وقع او لم یقع. لان هازا یعنی وقع او لم یقع ادراکن آخر جزئی، آخر یعنی غیر از نحوه اوله، آخر یعنی غیر از نحوه اوله، نحوه اول ادراکی بود کلی مستندن به اسباب شخصی، این نحوه آخر است، ادراک آخر است که جزئی است. یه دوست مه حدوث المدرک یعنی کسوف و یزول و معذبای مدرک. پس لعن هازا، چرا این عاقل اول احاطه ندارد؟ لعنهو وقع اولم یقع، چون وقع اولم یقع ادراک دیگری است که جزئی است، با حدوث مدرک یعنی کسوف حادث می شود، با زوال مدرک یعنی کسوف هم ظاهر می شود، و اون عاقل اول این چنین تعقلی نداشت، لذا باید گفت انه وقع لم یقع پیشش معلوم نیست. و ذالک الاول، ذالک الاول یعنی ذالک، یعنی این عقل اول نه عاقل اول، ذالک الاول یعنی همون علن نحو الاول، همونی که در خط قبلش گفت علن نحو الاول. و ذالک الاول یعنی اون تعقلی که اول گفتیم که غیر از این ادراکون آخر اون جزئی بود، ادراکون آخر و جزئی، ذالک الاول یکون و ثابتن اد در، یعنی فی تمام در، اون تعقل اول در طول در ثابته، اون تغییر نمی کنه، ثابتن اد دهره کلهو. و امکان علم به جزئی، ولو علم به جزئی باشه ولی ثابته. پس ذالک الاول یعنی همون که ازش تعبیر کردیم در خط قبل به علن نحو الاول، که همون تعقل کلی مستندن به اسباب جزئیه بود. فإن العاقل در نسخه اشارات هم که یاد پاورگیتون اشاره کرده اینطوره و هو ان العاقل هو یعنی ذالک الاول ان العاقل تا آخر. البته فعین العاقل هم باشه اشکال نداره، اما هو ان العاقل راحت تر معنی میشه. و هو ان العاقل، هو یعنی ادراک اول، النحو الاول، اون ذالک الاول که ثابت هست فی الدهر کله. هو ان العاقل یعقل ان بین القمر، این لعنه غلطه، تو نسخه قدیم هم هست ولی توی نسخه اشارات همین است که میخونم. و هو ان العاقل یعقل ان بین القمر فی موضع کذا و بین کونه فی موضع کذا یکون و کسوف معین. دقت کنید، من این عبارت رو طبق معنایی که خواجه تو شهر گفته معنی میکنم. عبارت عبارت سنگینیه، طبق اون معنایی که خواجه در شهر گفته معنی میکنه. و هو ان العاقل، اون تعقل اول که تغییر نمی کند در طول در ثابت است، این است که عاقل یعقل ان بین القمر فی موضع کذا، یعنی اول حمل مثلا. این خواجه میگه ها، من مثالا رو طبق خواجه دارم میگم. اول حمل مثلا و بین کنهی فی موضع کذا، یعنی اول سر، سر حمل فروردین، سر اردیبهشته، سر درست بعد از حمله، 30 درجه بینشون فاصله است. اول الان قمر بین کون القمر فی موضع اول حمل و بین کون قمر فی موضع اول سر یکون، و یعنی یتحقق کسوف معین. 30 درجه فاصله است بین اول حمل تا اول سر. تو این 30 درجه قمر کسوف پیدا میکنه، اینو ما از اول میدونیم، درجهش هم تعیین میکنیم ها. حالا داریم میگیم چه یکی از این 30 درجه، درجهش بعدا تعیین میشه. پس بین اول حمل و اول سر که 30 درجه فاصله است، قمر تو این بین خسوف پیدا میکنه، اینو میدونیم با تعقل و با محاسبه. عاقل تعقل میکند که بین قمری که در موضع اول حمل است، بین قمر در موضع اول، قمری که اشتباه گفتم، بین قمر در موضع اول حمل و بین قمر در موضع سر، بین این که قمر در بین این دوتا موضع است، یکونو، یکونو تام است، یعنی یتحقق کسوف معین فی وقت معین. نسخه اشارات داره فی وقت معین، نسخه اینجا مثل نسخه چاپ قدیم معین نداره. من این قسمت رو چون دیدم یه خورده ناجور نوشته، خط به خط هم با اشارات هم با نسخه قدیم تطبیق کرده، کلمه به کلمه، یعنی آنچه که الان دارم میگم تحقیق کرده و عرض میکنم. بعد از فی وقتن تو نسخه اشارات معین داره، اینجا معین نداره و لزومی هم نداره معین داشته باشه. از جاییست که نسخه لاهیجی هم درسته. چرا؟ چون بعدن کلمه محدوده نداریم. چون بعدن کلمه محدوده نداریم، دیگه لازم نیست بعد از کلمه وقت معین داشته باشیم، ولی داشته باشیم اشکال نداره. خوب در نسخه اشارات هست، در نسخه شوارق نیست، حد هم درسته. حالا عبارت توجه کنید، یکونو کسوف معین، یعنی یتحقق کسوف معینی فی وقت معینی من زمان اول الحالین. حالین چیه؟ حالین الان گفتیم، فی موضع کذا که اول حمل، فی موضع کذا که اول سر، این دوتا میشن حالین. گفتیم قمر فی موضع کذا، یعنی حالت قمر اینه که فی موضع کذاست، و بین کنی فی موضع کذا، دوتا موضع کذا گفتیم که یکی رو تعیین کردیم اول حمل، یکی تعیین کردیم اول سر، این حالینه. وقت من زمان اول الحالین، اولش کدومه؟ اولش اول الحمله، دومش اول الصوره. یعنی از زمان اول الحالین شروع کن سلام علیکم، از زمان اول الحالین شروع کن، یعنی از اول حمل شروع کن، بیا به سمت ثانی الحالین در این وسط که خواجه میگه یعنی درجه ده حمل، مثلا درجه ده حمل قمر میگیره، قمر خسوف پیدا میکنه. ببینید من وقت معینی که از اول الحالین شروع شده، یعنی از اول الحالین کدوم بود؟ اول حمل بود دیگه. از اول الحالین شروع شده، قبل از رسیدن به ثانی الحالین یه وقت معینی است که عبارت است از درجه ده حمل، اونجا قمر وارد میشه و خسوف پیدا میکنه. عبارت باید سنگینی ها، خواجه خوب توضیحش داده. نه، وقتی که از اول الحالین شروع میشه یعنی میگذره، فی وقت معین من زمان اول الحالین، یعنی از زمان اول الحالین عبور میکنید، میاد به ثانی الحالین نمیرسید، چون قرار شد بین این دوتا باشه. ابن سینا اول گفت دیگه، گفت بین این دو حالت، حالا بین این دو حالت رو میخواد تعیین کنه، بین این دو حالت 30 درجه است، 30 درجه که معین نیست، میخواد یه درجه خاصش رو معین کنه. اینجور داره عبارت میاره، میگه از اول الحالین شروع کن، قبل از اینکه به ثانی الحالین برسی وقت محدودی، یه وقت محدود و معینی رو که خواجه میگه مثلا ده حمل انتخاب کن، بگو خبر اونجا که رسید میگیره. فی وقت معین که این وقت معین میگذره از زمان اول الحالین، و این وقت محدوده، محدوده، همین محدود یعنی معین. فی وقت معین من زمان اول الحالین، یعنی وقت معینی از که از اول الحالین شروع کردی، یعنی از اول الحالین گذشتی، از اول الحالین گذشتی و یه وقت معینی میرسی که خواجه در اینجا میگه یعنی ده حمل. عبارت اشارات اینطور داره، عقل هو ذالک امر ثابت، اون ویرگول بعد از عقل هو رو واو رو هر دو رو باید خط بزنید، البته الان خط نزنید چون نسخه دیگه هم داریم، نسخه دیگه منو میکنه. عقل هو ذالک یعنی تعقل این عاقل، ذالک این چنین کسوفی را، امر ثابت یعنی ثابتون قبل کون الکسوف، مع کون الکسوف بعد کون الکسوف، تعقل تعقل ثابت. و عقل هو ذالک، عقل این عاقل، ذالک همین تعقلی که گفتیم که الان نحو الاول است، همین تعقلی که گفتیم که الان نحو کلی است و مستند به اسباب است، این تعقل، این چنین تعقلی، امر ثابتون، این دیگه تغییر نمی کنه، قبل کن یعنی قبل تحقق کسوف، مع تحقق کسوف بعد تحقق کسوف، در همه حال این امر ثابته. این از معنا یکی، این که عقلهو نخونیم، عقلهو بخونیم، اینطوری بگیم یکون و کسوف معین فی وقت معین من زمان اول الحالین محدود، که عقلهو اون عاقل که این کسوف رو عاقل تحقق کرده، بعد بگیم وزالک امر ثابت، این تعقلش امری ثابت که قبل تحقق کسوف و مع تحقق کسوف و بعد تحقق کسوف حاصله. توجه کردیم وزالک هم درسته، نسخه هم داریم، حتی تو اشارات هم نسخه داریم، تو اشارات نسخه داریم وزالک، توی شوارق هم وزالک آمده، اینجا هر دو جورش خوندیم، توی اشارات عقل و وزالک داره نه عقل و وزالک. اگه عقل هو بخونید جوری معنا میکنید، اگه عقل هو بخونید جوری دیگه معنا میکنید. اگه عقل هو بخونید ذالک رو اشاره میگیرید به عقل هو، اگر عقل هو رو بخونید ذالک رو اشاره میکنید میگیرید به تعقلی که الان نحو الاوله. بله، نتیجه شه که مفاد عبارت در هر دو حال یکی میشه. خب این بحث تموم شد و توجه شدید که تقریبا همون مطالبی که ما در شفا خوندیم، همون مطالب توی اشارات آمده بود، با عوض شدن عبارت بلا مطلب همون مطلب بود. یه خودم که بحث آسون به نظر رسید به خاطر این بود که قبلا توضیحش داده بودیم، ولی توی اشارات که این مطلب وارد میشیم خیلی سخته، اونجا چون ابتدا میخوام توضیحش بدیم سخته. خب حالا ثم قسم استفاد هم میذاریم بر جلسه بعد انشاءالله. بله، ان بین القمر یکون کسوف، ان بین القمر فی موضع کذا و بین کنی فی موضع کذا یکون کسوف. اسم انده زمین شن مقدر بگیرید، چاره دیگه نداری. اسم انده رو زمین شن بگیرید، بین القمر یکون کسوفون هم دیگه روشنه، کلش میشه خبره.